خیلی متشکرم از همراهیتون. 16:30 دقیقه است. میشنویم 30 مجموعه رو.
تمبر، کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. وقتی اشیا تاریخ را روایت می کند، تاریخ به روایت مجموعه داران در 30 مجموعه.
به نام خدا. سلام، من منوچهر لطفی هستم. از این تاریخ به بعد در نظر داریم که در ارتباط با مجموعه داری برنامه هایی رو در این رادیو داشته باشیم و به همین خاطر سعی میکنیم از مهمان هایی که در ارتباط با مجموعه داری هستند دعوت بکنیم و مباحث جالب مجموعه داری که برای مردم عزیزمون میتونه جالب باشه این رو به عرضتون برسونیم. مجموعه داری عشق به تاریخ است. اگر به رویاهای دوران کودکیمون برگردیم، خیلی هامون عاشق جمع‌آوری اشیایی بودیم که در آن زمانها برای ما خیلی عزیز و ارزشمند بود. یکی کارت پستال جمع می‌کرد، دیگری مدادهای جوراجور، پاکن و خودکار و همینطور گل سر و اشیای متنوع دیگر. اما با پا گذاشتن به دوران بزرگسالی، رفته رفته انگار رویاهای کودکیمان رنگ می‌بازد و چنان درگیر کارهای روزمره می‌شویم که حتی دیگر یادگارهای دوران کودکیمان را هم نگه نمی‌داریم. البته این شرح حال شامل همه افراد نمی‌شود. این روزها بزرگسالان زیادی وجود دارند که دست از رویاهای کودکیشان بر نداشتند و اشیایی را جمع‌آوری می‌کنند که قدمت برخی از آنها به چند دهه می رسد. مجموعه داری نظیر همین فعالیت است. یعنی فردی با عشق و علاقه به جمع‌آوری اشیایی دست می زند که گاهی یک عمر را صرف تکمیل مجموعهش می کند و برای این کار از شهری به شهر دیگر مسافرت می کند. شاید اغلب ما مجموعه داری را بیشتر با مجموعه های تمر، سکه و اسکناس بشناسیم. اما دنیای مجموعه‌داری دنیای وسیع و پرهیجانی است که میتواند همه اشیا را شامل شود و البته همین فرایند جمع کردن اشیا هم خودش نیز به هنر، آموزش و تجربه دارد. اصلا ببینیم آیا مجموعه داری تاریخی داره؟ از چه زمانی افراد اقدام به جمع کردن اشیا کردن و از چه زمانی مردم علاقمند به این کار بودن؟ طبق آثار مکتوبی که در ایران وجود داره، در واقع ما حدود 170 سال پیش مجموعه دارهای خصوصی داشتیم. حالا ممکن هست از این تاریخ هم کمی عقبتر مجموعه دارانی بودن، منتها طبق آثار مکتوب ما اولین مجموعه دار رو میرزا محمود آشتیانی، ملقب به میرزا محمود قره، در آشتیان در اون زمان، یعنی حدود 160-170 سال پیش در آشتیان موزه خصوصی داشتن. بعدها ما میبینیم که این مجموعه داری در زمان قاجاریه به وفور دیده میشد در بین افرادی که علاقمند به کتاب و کتابخانی بودن، اغلب کسانی که با هنر و در واقع عشق جمع کردن آثار هنری رو داشتن، اینها خود به خود در بین عموم به عنوان مجموعه دار یا کلکسیونر قلمداد می شدن. رفته رفته با رشد انقلاب صنعتی ما با ورود تمر و اشیای دیگری مثل کبریت در ایران ما هم شروع شد به در واقع جمع کردن این گونه اشیا و به همین خاطر از حدود 100 خورده سال پیش تا به امروز ما مجموعه‌داران بسیاری داریم که در کشورمون اقدام به جمع‌آوری تمر کردند. در واقع این مجموعه داری میتونیم اینطور امروز نگاه بهش بکنیم که تنوع بسیار زیادی داره. یک روزی ممکنه از کتاب و اشیای نفیس و کبریت و تمر شروع شده باشه، ولی امروز ما صدها رقم اشیای مختلف داریم که مورد علاقه و توجه بخشی از جامعه ما که همون مجموعه دار یا کلکسیونر در واقع نامیده میشن. به اصطلاح اینها علاقمندانی هستن که این مجموعه ها رو جمع‌آوری کردن. ما سعی خواهیم کرد در برنامه‌هامون هر دفعه از مهمانانی دعوت بکنیم که به عنوان مجموعه دار بخشی از عمرشون رو صرف جمع‌آوری این اشیاء متنوع و دیدنی کردن، و در این برنامه هم ما از دو نفر عزیز دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم. با ما همراه باشید تا به اتفاق مهمانامون وارد گپ و گفت شد.
مهمان هفته.
مهمان این هفته جناب آقای دکتر محمد رهگشای و همسر گرامیشون سرکار خانم میریام گوتس هست. سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید جناب آقای دکتر رهگشای، در خدمتشون هستیم. به هر حال خودتون رو بیشتر معرفی بکنید برای شنوندگان عزیز.
من هم سلام میکنم خدمت شما جناب آقای مهندس لطفی و متشکرم از دعوتی که به عمل آوردین از ما، و همچنین خدمت تمام شنوندگان عزیز در سراسر گیتی. من محمد رهگشا، اهل بادرود نطنز، استاد دانشگاه هستم در تهران.
جناب دکتر، من میدونم که شما از در واقع شهر بادرود که از توابع کاشان هست، از اونجا تحصیلات ابتدایی و دبیرستان فکر میکنم در اون شهر بودید، و من میخواستم از تحصیلاتتون بفرمایید چه رشته‌ای تحصیل کردید و کجا در واقع ادامه دادید.
من تحصیلات ابتدایی و متوسطه تا نهم قدیم رو در همون بادرود انجام دادیم، و چون نبود دیگه بیش از اون در اون منطقه، بادرود دهی بود، و رفتیم تهران ادامه دادیم دیپلم، بعد هم دانشگاه تهران، و من رشته زمین‌شناسی رو انتخاب کرده بودم. بعد از اون هم بعد از اتمام دانشگاه تهران راهی اروپا شدیم و من به فرانسه رفتم. اونجا هم چون پذیرش داشتیم واسه ادامه تحصیلمون در رشته همین رشته زمین‌شناسی و انجام مقاطع تحصیلات تکمیلی، دکتراها رو در اونجا ادامه دادیم و انجام دادیم.
من یه سوال خصوصی هم داشتم جناب دکتر.
بفرمایید
که ازدواج کردید و توضیح بفرمایید برای ما اگر.
بله، در همون فرانسه، در همون سالهای تقریبا اولی که دو سال بعد از اینکه من رفته بودم فرانسه، و با همسرم که خانم میریام گوتس همینجا حیه حاضر در خدمت شما هست.
بله، من سلام خدمت خانم میریام دارم و خواهش میکنم که خودتون رو بیشتر معرفی بکنید برای شنوندگان عزیزمون.
خدا سلام آقای لطفی، مرسی از این که دعوتمون کردید و به ما افتخار دادید امروز که در خدمت شما باشیم و بینندگان ایران. من میریام گوتس رهگشا هستم، فرانسویم. الان 24 ساله که ساکن ایران هستم. در فرانسه حقوقدان بودم و مترجم حقوقی. آن محمدم ایران، اینجا بیشتر به کار زبان، تدریس زبان میپردازم. اینجا واقعا افتخار به من داده شده که در سرزمین ایران دیگه زندگی بکنم.
خانم گوتس، من فکر میکنم که شما خیلی فارسی رو روان صحبت میکنید، و اینها در مدتی که ایران تشریف دارید یاد گرفتید یا اینکه قبلا آموزش دیدید؟
نه، من وقتی که با شوهرم آشنا شدم سال 1977 و واقعا فارسی یک کلمه بلد نبودم. بعد با دوستای خب رفت آمد ایرانی طبق معمول دیگه خیلی زیاد بودن دور برمون، من یک کلمه نمیفهمیدم. دلم میخواست که بیشتر دیگه شریک بحثشون باشه، مخصوصا که انقلاب شده بود. خیلی معلوم دیگه، همه میدونستم که چی میشه چی شده. واقعا لازم داشتم که جای خودم باز بکنم تو این جامعه، و دلم میخواست که فارسی یاد بگیرم. از اون موقع فارسی یواش یواش دیگه یاد گرفتم، بیشتر با زبان مثل شروع کردم، فکر کنم که خیلی دیگه جالبی هستش. بعدش یواش یواش دیگه شروع کردم بخوندن و نوشتن. بعد هنوز یه مونده ولی یواش یواش دارم آشنا میشم با ادبیات فارسی.
بسیار عالی. جناب دکتر، من میخواستم چون که امروز بحثمون در مورد مجموعه داری هست، من اون بخش از فعالیت شما که سوای فعالیت شغلی هست و بیشتر با عشق و ذوق شما دو عزیز همراه بوده و نتایجش هم در شهر بادرود ما مشاهده میکنیم، میخواستم در مورد مجموعه داری صحبت بفرمایید. چگونه شد که شما در واقع این علاقه رو در خودتون به وجود اومد و از کجا شروع کردید؟
حالا این رو تاریخ دقیقی نمیتونم واسه شما تعیین بکنم که از کجا. مجموعه داری در واقع شاید یه خصلتی باشه که از بعد به کودکی همه این خصوصیت و خصلت رو شاید به نحوی دارن. اسباب بازی، بساطی، چیزی به حساب دوست دارن که جمع‌آوری بکنن، یه جایی داشته باشن، یک مخفیگاهی، یه جایی واسه اشیای شخصیشون. حالا بعدها البته بستگی به شرایط افراد شاید میتونه داشته باشه. ما خوشبختانه امکاناتی داشتیم در همین شهر بادرود و منزل پدری که مونده بود و استفاده چندانی ازش نمیشد از بعد به بازگشتمون از فرانسه، و به خصوص با این ایده رو بیشتر همسرم در ما تقویت کرد که بیایم این از این فضا حد اکثر استفاده رو هم خودمون هم جایی بشه که برای هم شهری‌ها و هم میهنا قابل استفاده بشه. نتیجتاً از همون موقع تصمیم گرفتیم که از این فضا استفاده بشه و
یعنی منزل پدری رو
بله
منزل پدری رو بازسازی کردید. چگونه؟
بله منزل پدری تقریباً خب سالهای زیادی از عمرش گذشته بود، رو به ویرانی داشت میرفت که ما مجبور شدیم که بازسازی بکنیم. بازسازی کردیم، حیفمون اومد که استفاده نشه به اون شکلی که شایسته هست از این خونه‌های تیپیک و خشت و گلی حاشیه کویری، و به این شکل بود که سعی شد ابزار و وسایل رو عرض کنم که ایده های زیادی اومد به تدریج در سر راهمون و تصمیم گرفتیم که یه مقداری در همین خونه که خب یک زمانی محل زندگی افراد متعددی در اون منطقه بود و خونه‌ای بود که تقریبا یه مقداری محوریت داشت در منطقه، نتیجتاً گفتیم که چه بهتر که ما بیاییم این خونه رو بهش یک حال و هوایی بدیم که معرف زندگی مثلا 60-70 سال پیش یا بیشتر، حتی خیلی بیشتر این منطقه باشه. شما میدونید که در به خصوص مناطق حاشیه کویری زندگی 40-50 سال پیش مرتبط میشد مستقیم به زندگی زمان ساسانیان، یعنی خیلی زیاد تفاوتی حس نمیشد در زمینه کشاورزی، در زمینه محیط و کارهای فعالیت‌های دستی، نمیدونم فعالیت‌های افراد توی منطقه. واقعا مناطق به این شکل بود، کشاورزی با گاواهن و خیش و این داستانا بود، همون چیزی که در مورد و قصه های هاست. نتیجتاً ابزار و وسایل و تشکیلاتی که فکر میکردیم، من خودم دیده بودم در طفولیت و بچگی میدیدم که چه.
جناب دکتر دقیقاً از چه سالی شما شروع کردید بازسازی اون منزل پدری؟
حدود 17 سال پیش.
توی این در واقع در این فعالیت هم همسر گرامیتون در واقع کمکی دادن، یا من از خانم گوتس میخوام که با سازی این منزل پدری آقای دکتر برامون توضیح بدید؟ خانم
یک کلمه فقط آقای مهندس اجازه بدین بگم و بذارم که نه تنها ایشون کمک کردن در همه این کارها تا به اینجا رسیده این مجموعه، بلکه موتور اصلی این کار بودن و ایشون اگر نمی بودن فکر نمی کنم الان ما چنین مجموعه ای رو میتونستیم.
یعنی منزل پدری هم مثل خیلی ها خراب میکردن و
خراب شد نمیشد، حالا کجدار مریض سعی میشد به شکلهایی حفظ بشه. نه من که به هیچ وجه اجازه نمیدادم اون کاملا از بین بره، البته خراب میشه در هر صورت بناهای آباد گردد خراب به هر حال در طول زمان.
بله از خودشون سوال کنیم خانم گوتس بفرمایید چه.
بله من فقط یه توضیحات شاید خیلی کوچیک که این خونه پدری شوهرم بعد از فوتش و دلمون دوتایی میخواست که در این خونه بسته نشه، یعنی به احترام اسم پدرشون و به احترامی که همیشه در این خونه باز بوده گفتیم که حیفه که الان بعد از فوتشون مثل بقیه خونه دیگه درش بسته بشه، متروکه بشه. میخواستیم که این نام رهکشا یاد بمونه دیگه، مردم یادشون بیاد. و تو این 50 سال گذشته من و شوهرم شاهد تغییرات خیلی زیادی شدیم از لحاظ تکنولوژی و متوجه شده بودم که بچه‌ها واقعا هیچ اطلاعاتی راجع به گذشته دیگه این منطقه ندارن، نمی‌دونن معلوم چیکار می‌کنن، چه جوری کار می‌کردن، چه ابزاری. به این دلیل فکر کردیم که این واقعا این خونه بهترین جا هستش واسه اینکه بتونیم دیگه در اختیار بچه‌ها خیلی چیزا رو یادشون بدیم، یه فعالیت علمی و فرهنگی و هنری داشته باشیم که بچه ها محور اول ما بوده که میخواستیم در واقع انگیزه بچه ها رو دیگه کشف بکنیم، تقویتشون بکنیم و در حد امکان تا جایی که میتونستیم کلاس و ورکشاپ و
شماره پیامک 30558 سی مجموعه را بشنویم.
من خودم شخصا این منزل جناب آقای رهگشا رو چند بار دیدم از نزدیک. اولا که این منزل کمی شاخص هست نسبت به منازلی که در اون شهر هست، بعد خب اون ادوات و وسایلی که شما با دقت اینا رو جمع کردید من دوست دارم توضیح بدید از کجا شروع کردید، چه وسایلی و چگونه اینا رو انتخاب کردید، انگیزه که مشخص هست ولی چه هدفی داشتید که این گونه وسایل رو با دقت اینا رو انتخاب کردید، بیشتر توضیح بدید.
اولی که فکر کنم که من که آمده بودم توی این منطقه انقدر که مردم از من دیگه پذیرایی کردن، جز به خودشون حساب کردن، دلم میخواست که یک کار واسه این منطقه براشون با کمک همسرم انجام بدیم. با گفتگوی آدم های مسن دیگه، حالا چه مرد چه زن دیگه، تونستیم بفهمیم که چون من هیچ اطلاعی نداشتم دیگه راجع به این، حالا درسته که مطالعه کمک میکنه ولی مردم اینجوری با داستانی که تعریف میکردن که چی داشتن، چه جوری از این ابزارها استفاده میکردم، از اینجا شروع شد. بعدش موتور اصلی شد عشق به وطن، عشق به شوهرم این بود که دیگه کلن دیگه تونستیم دیگه تو تمام ایران هر جای بازار سنتی دیگه بوده وارد شدیم، از مجموعه داران ایران دیگه، از کسانی که واقعا کارشناس مثلا الان از ابزار کشاورزی تا تمبر و سکه و هر چی که امکان وجود داشته باشه که مثلا توی همچین خونه 70-80 سال پیش دیگه دیده می شد دیگه پرسیدیم. چون من زیر ذره بین بودم به عنوان یه فرانسوی هیچ تضادی نمیست داشته باشه، نمیتونستم که یک چیزای کاملا فرانسوی دیگه درست کنم اونجا، میباید واقعا بومی اصلی باشه که از من هیچ ایرادی نگیرن، نگن خانم این دیگه نمیخوره، کاملا خارج از دستگاه هستش دیگه. به این دلیل دیگه از آنتیک فروشی‌های مختلف دیگه، از بازار کل ایران دیگه خریداری کردیم، از پیشنهاد مردم که اونا خیلی چیزا به ما هدیه دادن. این باعث شد که یواش یواش مجموعه مختلف دیگه جمع‌آوری شد. بعد دیگه اونا سعی کردیم که جمع‌بندی بکنیم دیگه، که تو هر اتاق اختصاص بدیم دیگه به یک مجموعه خاصی که بیشتر جلوه بدیم و کلن بچه ها بتونن دیگه از این بیشتر دیگه استفاده بکنن.
در این راه آقای دکتر چه نقشی داشتن؟ یعنی در واقع کمک میکردن در انتخاب این وسایل یا این که
ببینید وقتی که شما مجموعه دار هستید، وقتی که شما وارد یک بازار یا یک چیزی میخواید حتما دنبال بکنید، چیزی که الان دیگه میخواید شاید پیدا نشه. به مرور زمان دیگه کلکسیون یک یکی اضافه شدن، اشیاء خریدیم دیگه با هر دوتا دیگه، حالا یا من یا با شوهرم دیگه. منم خیلی علاقه من بودم که چون برای من خیلی مهم نبود که الان کجا باید بریم که اینا رو دیگه تهیه بکنیم، ممکن مثلا می‌خواستیم بریم همدان دیگه، حالا خیلی فاصله داشت ولی چون میدونستم که اونجا این سبک گاری مثلا هستش، خب راحت‌تر دیگه بوده، با اینکه ایران مثلا تو کاشان دیگه پیدا نمی‌شد، تو دوره‌ور بادرود هم پیدا نمی‌شد، ولی می‌دونستم که سازنده این جور ابزارا ممکنه مثلا تو کارگاه هنوز یه چیزای قدیمی داشته باشه. اینجوری دیگه شروع شد در واقع و واقعا دیگه کار دوتاییم بوده دیگه. حالا شاید دیگه من پشت کار من یک کوچولو بعضی موقع بیشتر بوده و سلیقه خانوما شاید دیگه باعث شد که مثلا دل چیدمان بیشتر دیگه فکر کنم دیگه استقلال داشتم دیگه.
آقای دکتر شما یک شانسی آوردید برعکس اکثر مجموعه دارا که همسر شما با شما هستن، همراه هستن، حتی مشوق شما هستن. خب در این را مطمئنا شما هزینه بسیار زیادی رو صرف کردید. این آیا این هزینه ها که انجام دادید فشاری به زندگی خصوصیتون آیا وارد شد و شما چگونه این رو این انگیزه رو برای ما تعریف بکنید که یه همچه فعالیتی رو ادامه دادید و هنوز هم دارید ادامه میدید؟
بله، اونجا که عشق خانه زند جای عقل نیست، شاید از نظر خیلی ها عقلانه نبود و میگفتن که آخه واسه چی شما این حقوق معلمی رو صرف همین کاسه کوزه و نمیدونم این داستان ها دارین میکنین. ولی خب همینطوری که گفتم خدمتتون، ببینین اینا رو گفتم خدمتتون، قدیم شرایط اون خونه فرض بفرمایین یک سری کوزه بود، موقعی که آب لوله کشی و تشکیلات این نبود، 15 کوزه همیشه آماده میبایست باشه و آب برن از آبانبار بیارن آماده باشه شب نیمه شب افراد خونه که متعدد هم بودن باشه. خب اینا همش شکسته بود، از بین رفته بود، با تو خونه دیگه هیچی نبودش اینا. حالا ما رو ببینیم کجا بگردیم کوزه‌گر پیدا بکنیم و کوزه هایی که نمیدونم اون سفالینه هایی که اونجا بود و اینا هم که میدونین عمر محدود دارن و از بین میرن. و حالا هزینه هاش همونطوری که فرمودین، خب بله به کنار، اون وقت و اون همت و اینا هم که لازم بود که خوشبختانه همونطوری که عرض کردم ایشون واقعا بسیار همراه بودن که ببینیم از این طرف اون طرف بریم، از طرف های یزد اونجا کوزگرا هنوز در اطراف یزد مثلا فعال هستن، میدونم کوزه بار کنین، وانت بگیرین، از کجا برداریم بیاریم. خیلی از این شغل ها در منطقه خب متوقف شده بود دیگه، اون افراد قدیمی از بین رفته بودن و دیگه کسی چیزی ایجاد نمیکرد، نمیدونم قیچی قالی بافی مثلا دیگه کسی اونجا نبودش که بسازه، با دست با تیکه آهن درست میکردن این داستانا، یا خیلی چیزای دیگه از گوشکوب گرفته تا وسایل همین زندگی هایی که در قدیم بودش. اینا بود تو خونه قدیم و اسمش مجموعه نبود، مجموعه دار و مجموعه دار نبودن اونایی که خونه ها رو داشتن و اونجا زندگی عادیشون رو میکردن. ما مجبور شدیم که باز وقتی که رفتیم جمع‌آوری بکنیم دیدیم مجبوریم که این مجموعه ها رو فراهم بکنیم و از جاهای مختلف برای اونجا. بله این مسائل کم نبود واسه ما.
زندگی یک مجموعه دار در 30 مجموعه.
خب جناب دکتر، من اطلاع دارم که خیلی از مجموعه داران در واقع در خانواده هاشون یا در بین دوستانشون یا در محل شغلشون اینها بیان نمی کنن که مجموعه دارن، حالا یا جامعه نمی پذیره یا مردم آشنا نیستن به این مقوله. شما در دانشگاه آیا دانشجوها و همکاراتون اطلاع دارن که شما مجموعه دار هستید و برای ما توضیح بدید لطفا؟
بله آقای مهندس، من اولا یک تشکر ویژه از شما شخصا و چند نفر دیگه از همکارای مجموعه دار دارم و به خصوص از شما که باعث شدین که این تابو، این چیزی که به عنوان یه تابو در ایران میتونم بگم بود تا اخیراً تا چند سال پیش شکسته شد. به این معنی که من میشناختم مجموعه دارهایی که همینطوری که فرمودین ابا داشتن از این که خودشون معرفی بکنن از این داستان، و شما با این انجمن مجموعه داری واقعا باعث شدین که الان میبینم که خیلی باعث افتخار هستش. بله ما در دانشگاه هم صحبت میکنیم، با دانشجوام توضیح میدیم و به خصوص نکته حائز اهمیتش به نظر من این هستش که این مسئله وقتی مجموعه داری در اینجا جا بیفته و مردم بیشتر آشنا بشن به اون، هر خونه‌ای میتونه یک مجموعه داشته باشه، حالا کوچیک یک ویترین، در حد یک ویترین، کوچیکتر بزرگتر، و مضافاً بر این که باعث خواهد شد که یک سری اونچه حالا اشیا میتونیم اسمش بذاریم که مربوط به تاریخ ما میشه، به گذشته ما میشه، مجموعه یعنی این دیگه ها، که ما رو پیوند میده به امروز و امروز ما رو به فردا، اینجا در دسترس باشه، در انظار قرار بگیره و حتی کمتر به خارج منتقل بشه مثل کاری که انجام میشد در سالهای گذشته به احتمال زیاد، چون خب سری افراد بودن که در مجموعهشون اشیای شاید خاصی رو داشتن که نمیخواستن اینجا حتی به نمایش گذاشته بشه این داستانا، و اینها منتقل میشد به کشورهای خارج و بیرون به تو موزه ها ما میرفتیم میدیدیم اینا. ولی خوشبختانه حالا یواش یواش داریم احساس میکنیم که این مسئله داره اینجا به نحو احسن جا میفته و قابل تقدیر هست کاری که شما یکی از پیشروان مهمش بودین، اصلیش بودین.
خب در خدمت آقای دکتر که هستیم. متاسفانه وقت بسیار تنگ هست و من فکر میکنم اون بخشی که مربوط به عشق و علاقه یک مجموعه دار بود که توانسته بود علاوه بر هزینه های سنگین مجموعه داری که یک خانواده این رو تحمل کرده که در این دو عزیز ما میبینیم و صرف وقت بسیار زیاد در ایجاد و تأسیس این موزه که در واقع با عشق و علاقه اینها چندین سال این رو ادامه دادن شاهدش بودیم. من از همینجا از جناب دکتر و همسر گرامیشون دعوت میکنم با توجه به اینکه خانم گوتس برنامه هایی در این زمینه دارن که فرصت نشد برای شنوندگان توضیح بفرمان، به شنوندگان عزیز این نوید رو میدم که از این دو عزیز دعوت بکنیم که انشاءالله در هفته آینده در خدمتشون باشیم، چرا که خانم گوتس فعالیت بسیار خوبی در زمینه عروسک های ایرانی و به نمایش گذاشتن این عروسک ها در خارج از کشور و برای نشان دادن فرهنگ ایرانی اقدامات بسیار جالبی رو انجام دادن و من ازشون دعوت خواهم کرد که انشاءالله هفته بعد در خدمتشون باشیم.
ما از شما تشکر میکنیم جناب مهندس لطفی، همچنین از دستاندرکاران این برنامه که به ما این فرصت رو دادین که صحبت بکنیم در مورد آنچه که شما عشق نامیدید، ولی که آسان نمود اول، ولی خب ما هنوز مشکلاتش هم نگفتیم، ولی افتاد مشکل ها. در صورت خیلی ممنونم از شما و همه.
آقای لطفی خیلی ممنون از دعوتتون. هدف این موزه مردم شناسی بادرود برای شما هم توضیح بدیم، بعدا میتونیم یه برنامه دیگه داشته باشیم که یک پروژه تاریخ بادرود به روایت عروسک‌ها به شما هم توضیح بدم.
اگر در اطرافیان خودتون مجموعه داری را می شناسید، حتما به ما معرفی کنید تا در سی مجموعه حضور پیدا کنند.
شماره پیامک 30558.
ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی هنری کشورند. من منوچهر لطفی به همراه آقای دکتر محمد رهگشای و همسر گرامیشون سرکار خانم میریام گوتس و صدا بردار محسن فراهانی، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار می‌کند. نمایش 233 اثر در بخش سینمای ایران و 61 اثر از 32 کشور جهان در بخش مسابقه سینمای بین الملل. کارگاه انتقال تجربه با حضور اساتید ابراهیم حاتمی کیا، ملیلا زارعی، احمد رضا درویش، مسعود دهنمکی، پرویز پرستویی، ابوالقاسم طالبی. نمایش فیلم و تحلیل با موضوع اسلام حراسی با حضور اساتید دکتر حسن عباسی، دکتر مجید شاه حسینی، دکتر شهاب اسفندیاری، محمد تقی فهیم، نادر طالبزاده، سعید مستقاسی. کارگاه آموزشی تخصصی سینمای مقاومت ویژه هنرجویان داخلی و خارجی با حضور اساتید مسعود فراستی، دکتر حبیب احمدزاده، محمد علی باشه آهنگر، رضا برجی، حجت الاسلام علی کریمیان و سخنرانی راهبردی با موضوع گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی با حضور دکتر سعید جلیلی، مهندس عزت الله زرقامی، حجت الاسلام علیرضا پناهیان، دیوید بارسامیان، دکتر محمد حسین صفار هرندی و دکتر حسن رحیم‌پور از قدیم. زمان 3 تا 8 مهر ماه 1395، تهران، پردیس سینمایی ملت.